ساعت 11 پیش از 4 است. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. سلام، به برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. بیشترین بخش این ساعت به برنامه موسیقی اختصاص دارد، اما قبل از آن توجه کنید به خبرها. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر برای افغانستان است. طالبان خواست تا افرادی که به دلیل اعتراض به بستن دروازه پانتون‌ها بر روی دختران و زنان بازداشت شدند، فوراً آزاد کنند. ریچارد بنت دیروز در توییتر نوشت که گزارش‌های غم‌انگیز از ضرب و شتم بازداشت زنان معترض و خبرنگاران در کابل، ننگرهار و تخار منتشر شده است. پس از آن که حکومت طالبان روز سه‌شنبه گذشته درهای پانتون‌ها و مؤسسات آموزشی را برای دختران و زنان بست، افغان‌ها در کابل، جلال‌آباد و برخی شهرهای دیگر تظاهرات کردند. القاعده یک صدای ضبط شده 35 دقیقه‌ای منتشر کرده است که ادعا می‌کند صدای رهبر آن ایمل زواهری است. زواهری در 31 جولای سال جاری در حمله طیاره بی‌سرنشین آمریکا در کابل کشته شد. سازمان غیردولتی سایت اطلاعات مستقر در ایالات متحده که بر فعالیت‌های آنلاین نظارت می‌کند دیروز گفت که تاریخ پخش این ویدیو مشخص نشده است و این هم مشخص نیست که کجا ضبط شده است. پس از کشتن اسامه بن لادن، بنیانگذار شبکه القاعده که توسط هواپیمای آمریکایی در ایبت‌آباد پاکستان در سال 2011 صورت گرفت، کشته شدن الزواهری بزرگترین ضربه به این گروه تروریستی بود. اداره بین‌المللی مهاجرت تصمیم اخیر طالبان در مورد محصلان دختر در افغانستان را نکوهش کرده و گفته که مانع شدن از کار و آموزش، محدودیت سیستماتیک و تخطی از حقوق بانوان در این کشور است. در اعلامیه‌ای که دیروز 23 دسامبر از سوی IOM نشر شد، از مقام‌های طالبان خواسته شده تا تصمیمشان را در این مورد تغییر دهند و در نتیجه اطمینان حاصل شود که تمامی زنان و دختران به آموزش دسترسی دارند. این نهاد همچنان ابراز نگرانی کرده که بانوان در ماه‌های گذشته از حقوق و آزادی‌هایشان در افغانستان محروم شدند و خشونت‌ها هم در برابر آنها افزایش یافته است. اداره بین‌المللی مهاجرت نقش زنان و دختران را برای آینده هر کشور و شمول افغانستان خیلی مهم و حیاتی خوانده است. واکنش‌ها در برابر حکومت طالبان پس از آن افزایش یافت که وزارت تحصیلات عالی آنها شام سه‌شنبه از بسته کردن پانتون‌های دولتی و خصوصی برای دختران تا اطلاع بعدی خبر داد. زمیر کابلوف، نماینده ویژه روسیه برای افغانستان، گفته که اگر طالبان خواهان همکاری باشند، کشورش همراه با هند می تواند مذاکرات میان افغانها را احیا کند. کابلوف در صحبت با روزنامه هندو چاپ هند که دیروز 23 دسامبر نشر شد، همچنان گفته که اقدامهای طالبان برای مبارزه با تروریسم کافی نیست، اما او تاکید کرده که اگر طالبان بخواهند، کشورهای منطقه حاضرند تا در برابر تهدیدهای امنیتی با آنها همکاری کنند. نماینده روسیه همچنین گفته که مسکو در صورت درخواست از جانب کابل آماده هر گونه همکاری است. روسیه از جمله کشورهایی است که با طالبان تعامل داشته و نشست‌های را در مورد افغانستان میزبانی کرده است. اما روسیه هم در کنار سایر کشورهای جهان حکومت طالبان را تا هنوز به رسمیت نشناخته است. و ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، هشدار داد که روسیه ممکن است در تعطیلات کریسمس و سال نو حملات را انجام دهد. او از اوکراینی‌ها خواست در روزهای آینده بیشتر مراقب باشند. زلنسکی در سخنرانی خود که شامگاه گذشته از طریق ویدیو پخش شد، همچنین گفت در تعطیلات ممکن است به گفته او تروریست‌های روسی دوباره فعال شوند. درگیری‌های شدید دیروز در شرق اوکراین جریان داشت. حملات نیروهای روسی بر شهرهای باخمود و اودیفکا متمرکز بود. از سوی دیگر، مجلس نمایندگان در واشنگتن لایحه کمک 45 میلیارد دلاری دیگر به اوکراین را تصویب کرد و آن را برای تصویب بر رئیس جمهور جو بایدن فرستاد. پس از این تصمیم، ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، در توییتر از کنگره تشکر کرد و نوشت که بسیار مهم است که آمریکایی‌ها در این مبارزه اوکراینی‌ها در این مبارزه اوکراینی‌ها در کنار آنها باشند. باز هم خوش آمدید. همان گونه که در شروع این ساعت گفتیم، در بیشترین بخش این ساعت برنامه موسیقی نشر می شود. اما قبل از آن چند گزارش خبری را دنبال می کنیم. به دنبال سازمان همکاری اسلامی و شماری از کشورهای اسلامی اکنون اندونزیا به بستن دروازه پانتونها از سوی طالبان در افغانستان واکنش نشان داده و ابراز تأسف کرده است. یک روز بیشتر از این پانتون الازهر مصر که از مراکز معتبر آموزشی مسلمانان به شمار می رود با این تصمیم طالبان مخالفت شدید کرده بود. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
اندونزیا بزرگترین کشور مسلمان نشین جهان با تصمیم طالبان در مورد بستن پوانتون‌ها برای دختران در افغانستان ابراز تأثیر کرده و از حاکمان فعلی در افغانستان خواسته تا این تصمیمشان را تغییر دهند. جاکارتا پست و چند رسانه دیگر اندونزیا دیروز گزارش دادند که وزارت خارجه این کشور در صفحه رسمی توییترش گفته است از این تصمیم طالبان خیلی نگرانی دارد. در ادامه اعلامیه آمده که آموزش حق بنیادی تمامی مردان و زنان در جهان است. وزارت خارجه اندونزیا از طالبان خواسته تا برای زنان بدون تأخیر اجازه آموزش دهند. در ادامه این هم گفته شده که به باور اندونزیا برای داشتن افغانستان باثبات، صلح‌آمیز و مرفه در آینده، سهم و مشارکت زنان در تمامی عرصه‌ها خیلی مهم است. اندونزیا یگانه کشور مسلمان نشین هم نیست که بر تصمیم اخیر طالبان روی محدود کردن دانشجویان دختر از آموزش انتقاد کرده، بلکه پیش از این عربستان سعودی، قطر، ترکیه، امارات متحده عربی و پاکستان از این اقدام طالبان ابراز تأسف کرده و خوان بازگشایی پوانتون‌ها برای دختران شده بودند. از جانب دیگر رئیس مرکز معتبر علوم اسلامی ازهر در قاهره پایتخت مصر از طالبان به خاطر این تصمیمشان انتقاد کرده. دکتر احمد الطیب شیخ ازهر در بیانیه‌ای که دیروز در توییتر رسمی این پوانتون نشر شد گفته که اقدام اخیر طالبان مغایر با شریعت اسلامی است و با آن خواست شریعت در مخالفت قرار دارد که در آن از مرد و زن خواسته شده تا از گهواره تا گور برای کسب علم و دانش تلاش کنند. پیش از این سازمان همکاری اسلامی از تصمیم طالبان ابراز نگرانی عمیق کرده بود. حسین ابراهیم طاهر رئیس این سازمان در اعلامیه چهارشنبه گذشته گفت که این اقدام طالبان در مورد بستن پوانتون‌ها برای دختران برای سازمان همکاری اسلامی خیلی ناامید کننده است. وزیر تحصیلات عالی حکومت طالبان که تصمیم برای بستن درهای پوانتون‌ها را شام سه‌شنبه اعلام کرد در گذشته گفته بود که آموزش و علم عصری از سوی غربی‌ها بر افغان‌ها تحمیل شده، اما تا اکنون سخنگویان حکومت طالبان در این مورد چیزی نگفتند. در این حال گفته می شود که طالبان در مورد این تصمیم دچار اختلاف شدند. شبکه تولونیوز دیروز به نقل از یک منبع وزارت داخله حکومت طالبان گزارش داد که سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله و ملا محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع طالبان در مورد محدودیت بر پوانتون‌های دختران گفتگو کردند. این منبع افزوده که در نظر است هر دو وزیر طالبان با شمار از عالمان دینی برای حل برخی مسائل به زودی به کندهار بروند و با رهبر طالبان در این مورد گفتگو کنند.
صلاح الدین سعیدی آگاه ارشد مسائل اسلامی به این باور است که طالبان با چنین اقدامها در کنار همه بردشهای دینی هم خیلی آسیب وارد می کنند. جاوید نعیمی با آقای سعیدی گفتگو کرده و نخست پرسیده است که آیا با درخواست های کشورهای اسلامی و سایرین طالبان حاضر به گشودن دروازه مکتب ها و پانتون ها برای دختران خواهند شد؟
مطمئنن در بین طالب که با عملا با گروه های مختلف تقسیم است تأثیرات متفاوت داره، بر بعضشان تأثیر نخواهد داشت و جواب خواهد گفتن که پیش ما کتاب الله و سنت رسول الله افتاده و مطابق بزو عمل میکنیم و با کس پروانه میکنیم و استکبار میکنن، ولی بر ایده دیگرشان مطمئنن تأثیر وارد خواهد کرد. هر مسلمان در هر گوشه جهان زمانی که میبینه با اسلام از داخل و یا بیرون ضرر می رسانه و یه حرکت طالبان حد اقل از داخل ضرر رساندن با اسلام هست، عمل خلاف اسلامی است، بنابراین متاثر میشه. مطمئنن به شکل بسته و پکیج تاثیر خود خواهد داشت اگر که شورهای اسلامی ای تلاش های خود و اعتراضات خود بیشتر بسازن. واقعیتش ایست که چون این تصمیمی بنابر دلایل گرفتن نشده که در ذات خود این مسئله خلاف اسلامی باشد، اما به خاطر موانعی که گویا چونین است و یا چنان.
آقای سیدی، بستن در پوهنتون‌ها برای دختران کار خود وزیر تحصیلات عالی طالبان است یا از رهبر عمومی و یا تمام حکومتشان؟
استدلالی که جناب ندیم وزیر تحصیلات عالی کردن، اینا خود شیخ الحدیث میگوین. اختلافاتی که بین شیخ محدثین و متکلمین در صدر اسلام بوده، محدثین با تمام احادیث قوی و ضعیف استدلال میکردن، در حالی که متکلمین به این فقها به این معتقد هستن که به احادیث ضعیف به عقل و منطق و یک سلسله اصول دیگر عام عمل شو. و در حدیثی که مولانا ندیم در اساس استدلال میکنه، بر زنها تعلیم قرآن و به زنها دادن کار که از پشم تار بریسن، در عمو اثر عمو موجود بود و یعنی کار دادن و تعلیم دادن در عمو اثر به زنها تجویز کردن. لذا چیزی را که عصر نو آمده، اگر ما بگویم که حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم با شطر میرفت و عالم و تیاره نریم با حدیثی که بداد میشه، این فهم نادرست از دین است. در وقت کار کردن همو بود، در این حال کار کردن همیست. در وقت حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم زد نیلمن، علم همو وقتا ممکن در بازار و اکسسل اگه پا بود و علم امروز علم تکنیک است، تکنولوژیس و کامپیوتر است. به این خاطر مولانا قبل از اینکه به عمق قضایا متوجه شو، ضرر میرسانه به اسلام، ضرر میرسانه به جامعه افغانی و از دولتداری خبر نداره و چنین کار جدا قابل تاسف است.
کشورها و نهادهای اسلامی چی ابزارهایی برای فشار بر طالبان دارند تا در نتیجه اونا با آموزش دختران تشویق شوند؟ آیا طالبانی را میپذیرند؟
قاری صاحب دیروز در تلویزیون صحبت داشت و میگفت که عربستان سعودی علیه ما استاد شده و ملاخای عربستان سعودی علیه ما استاد شده و در واقعیت امر اینها همه را پشت پا میزنن، ایدهشان، اما ایده دیگرشان پشت پا نمی. اما اگر کسی پشت پا میزنه و یا نمیزنه، در عمل ای تصمیم حاکمیت اسلامی هست و بنام حاکمیت اسلامی غیر قانونی، غیر شرعی، غیر مشروع و به ضرر جامعه افغانی و قهقرا بردن افغانی تمام میشه، سبب تجدید افغانستان میشه، در مطابقت به خواسته های پاکستان است، دشمنان افغانستان هست و در واقعیت امر پاکستان تلاش داره که حاکمیت طالب در افغانستان به نحوی ناکام شوه، به نحوی مفتزه شوه، به نحوی افشا شوه که در نتیجه از او طالبای پاکستانی و هیچ کسی دیگر به اصطلاح دل خوش نکنه به حاکمیت اسلامی.
رادیو آزادی رو روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را می توانید روی این فرکانس ها هم بشنوید. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. رئیس جمهور اوکراین پس از سفر به امریکا گفته که کشورش برای پیروزی در جنگ با روسیه تلاش جدی می کند. ولادیمیر زلنسکی در این سفر از حمایت نظامی و کمک ایالات متحده با اوکراین اطمینان حاصل کرد. در این حال روسیه هشدار داده که تا هنگام رسیدن به اهداف نظامیش جنگ پایان نخواهد یافت. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
رئیس جمهور اوکراین با رسیدن از امریکا به کیف اعلام کرده که نیروهای کشورش برای پیروزی هر گونه کار را تلاش میکنند. ولادیمیر زلنسکی در سخنرانی که دیروز نشر شد باز تاکید کرد که اوکراین در برابر همه چیز پیروز خواهد شد. او سفرش به امریکا را هم پر دستاورد عنوان کرد.
سفر پربار بود. ما تصمیم برای تقویت نیروهای دفاعی هوایی ما گرفتیم. کانگرس امریکا بالای بسته مالی خیلی بزرگ به ارزش 45 میلیارد دلار برای امنیت اوکراین و جهان کار میکند.
بر اساس گزارش‌ها ولودیمیر زلنسکی در جریان سفرش به آمریکا از کمک نظامی 1.8 میلیارد دلاری ایالات متحده به اوکراین مطمئن شد. زلنسکی همچنان از کمک نظامی 2.5 میلیارد یورویی هلند برای سال 2023 با اوکراین سپاسگزاری کرد. رئیس جمهور زلنسکی در حال به کشورش بازگشت که حملات راکتی و توپخانه روسیه در جبهات شرق و جنوب اوکراین همچنان ادامه دارد. روسیه گفته که جنگ تا هنگام پایان نخواهد یافت که کشورش به اهداف نظامی تعیین شده دست یابد. در مسکو دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفته که جنگ پس از عملیات ویژه نظامی